بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اما سخن در اینجا بود که در آیات قبل خواندیم، حضرت پروردگار دستور فرمود که استفاده کنید از نعمتهای الهی، فکلوا، برخوردار باشید، متنعم باشید، بخورید، لذت ببرید بندگان من از نعمتهای الهی، از آن چه که خداوند رزق و روزی شما کرده است، با دو قید که حلال طیب باشد، حلیت در اون آزادی از سوی خداوند و پاکیزگی و گوارایی با وجودتون. این دو قید میتواند قید مجموعه آن چه باشد که برای شما استفاده از آن مجاز و مفید است. اما به دنبال خوردن فکلو، آن چه لازم آمد وشکرو نعمت الله علیکم. هر استفاده و بهره برداری از نعمتهای الهی دنبال به ادامه ای دارد که نام آن شکر است. حسن استفاده از نعمت ها و داده های الهی، برخورداری بهینه، نعمت رو در مسیری که اقتضای آن است به کار بستن. همه توضیحاتی که گفتیم و تکرار شد و تمام، ان کنتم یاه و تعبدون، لازمه عبودیت خداوند استفاده سباب و صحیح از نعمت های اوست. به دنبال اون هم چهار مورد از موارد قطعی محرمات رو خداوند بازگو فرمود که انما حرم علیکم المیته، مردار، خون، گوشت خوک و هر آنچه که یاد خدا بر آن نمی شود، به عنوان چهار مصداق از مسلمات محرمات الهی بازگو شد. و در این حال این درب هم گشوده شد که اگر احیانا شما انسان ها در مقام اضطرار گرفتار شدید، یه شرایطی که ملزم به استفاده از این محرمات الهی بودید برای ماندن، برای حفظ وجودتون، من این نیست، فمن از طره، اگر کسی در اضطرار قرار گرفت با دو قید، این که نه آن که نیت شوم پلیدی داشته باشد، دو، از اون حدود اضطرار هم فراتر نرود، میتواند از همون حرام مسلم الهی استفاده کند و نگران نباشد. فإن الله غفور و رحیم، وعده غفران رحیمانه الهی هم چاشنی کار بود. این پایان عرائض تا آیه 115 هم انتهای اون که پیش از این ایام بازگو کردیم، اما از اینجا سخن آغاز میشود، آیه 116 هم. با توجه به این که بحث حلال و حرام مطرح شد و این که مواردی بازگو شد انما حرم علیکم، نکته بسیار مهمی رو در اینجا خداوند سبحان متذکر می شود. من یه نکته کوچکی رو عرض می کنم، ابتداعا اونگاه وارد آیه خواهیم شد. این که قطعا بدیهی است وجود انسان به لحاظ ساختار طبیعی و جسمی با بسیاری از مواد موجود و آنچه در طبیعت دیده می شود ناسازگار است. نه این است که همه موادی که موجود است و اقسام سبزیجات است، میوه هاست، غیره، رویدنی ها، رستنی ها مطابق با نیاز طبیعی انسان باشد. خیر، ممکن است در اینها گاه مضراتی قطعا برای انسان وجود دارد به شکل طبیعی، لذا انسان ها اجتناب میکنند. ناسازگار است با گوارش انسان، بهره نمیبرند، نمیخورند انسان ها، به عقلشون میسنجند و استفاده نمیکنند از این موارد. یعنی نه آن است که انسان به شکل اباحیگری مطلق در وجود هر آنچه را که میبیند بتواند استفاده کند. خود فکر انسان، عقل انسان به لحاظ تجربه طبیعی جسمی یه محدودیت هایی رو پذیرفته است برای وجود خودش که اینها رو از سبد غذایی خیش خارج کرده است. ناسازگار است، سم است، مهلک است، با وجود انسان نمی سازد، مقوی انسان نیست، مضعف انسان است و تمام این توجیهات دیگه است. پس انسان ها به دلیل عقل پذیرفتن یه محدودیتی رو در بهره برداری خودشون، نه اینکه هرچی رو میبینن سراغش برن، متمتع باشن، استفاده کنن. شریعت یه انضباط دقیقی به این طبیعت میبخشد، یعنی هر آنچه را که سازگار با جهات حازمه و وجود انسان نیست، نام این رو خبائث میگذارد، نقطه مقابل طیبات. طیباتون چه سازگار با فطرت جان و وجود انسان است، هرچه ناسازگار است این خبائث است، خبیث است به لحاظ دین، قرآن و تعالیم دینی ما در اسلام. و محدودیت هایی رو که شریعت مقدس بازگو می کند برای استفاده انسان ها، حرمت هایی رو که تعیین می کند، قطعا به لحاظ دسته اول حرمت ها و محدودیت های طبیعی که انسان ها خودشون پذیرفتن، عاری از مذهب و فکر و نگاه موحدانه، قطعا مؤثرتر و جدیتر است. به دلیل اینکه در اون محدودیت های طبیعی انسان ها صرفا جهات جسمی خودشون رو در نظر دارن، یعنی به دلیل اینکه با جسمشون ناسازگار است، این ماده که احساس میکنن مضر نمیخورند، احساس میکنن این آلودگی در اون وجود داره نمیخورند. اما آنچه را که شریعت محدودیت در اون ایجاد میکند، یعنی حرمت شرعی پای اون کوبیده میشود، این محدودیت نه صرفاً به لحاظ جسم است، بلکه به لحاظ جسم و روح آدمی است. یه جامعیتی در این تحریم شرعی وجود دارد، آنچه را که خدای وجود و خالق هستی به عنوان حرام و ممنوع مطرح میکند، در حقیقت جسم و جان انسان رو تحت پوشش قرار می دهد. ناسازگار با جسم، ناهمگون با جان و روح انسان است. لذا پاس داشتن و رعایت تحریم و محدودیت ها و ممنوعیت های شرعی و تشریعی قطعا مؤثرتر از رعایت محدودیت هایی است که به شکل طبیعی انسان ها خودشون پذیرفتند. اما لازمه این کار اعتماد به قول مانع و منع کننده و حرام کننده و تحریم کننده است که شارع مقدس است، ذات حق است. ابتداعا خداوند سبحان و به دنبال اون کسی که از سوی خدا حق تحریم و تحلیل به دست اوست. این نکته کلی که خاطر ما را که دوستان باش. بعد از این نکته دوم، بله، به همین خاطر مبنای اساسی این که چه چیزی با جسم و جان انسان سازگار است، نه به لحاظ تجربه و آزمون و خطا، بلکه به لحاظ ملاک ها و مبانی که در خلقت الهی وجود دارد و در جسم و جان انسان دیده شده است، تشخیص قطعی اون و مسلم بدون خطای اون از سوی خدای وجود است و بس. این نویسنده داند که در نام چیست، خداست که می داند. ذات حقی که این وجود را آفریده است، اشهد و خلقهم ستکتب و شهادتهم. آیا بوده است کسی که شاهد خلق انسان باشد؟ انگامی که خداوند این وجود را طراحی کرد، جسم و جان او را و نیازهای او را، خیر، اون خدایی که این وجود را طراحی کرده است و جان و جسم و اون رو با هم تلفیق کرده است و این وجود رو ایجاد کرده است، او میتواند حکمرانی کند و حکم بدهد که چه چیزی رو انسان آزاد مباح استفاده کند. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، همان که گفتیم در نوبت‌های قبل و الان اشاره شد، و چه چیزهای محدودیت و ممنوعیت برای انسان دارد. اگر کسی موحد بود و پذیرفت خدا را و خداوند را یا صورکم تصویرگر خود و خالق خود دانست، تمام است، دیگه هیچ جایی برای این نمیمونه. هرچند نفس انسان در اینجا چموشی میکند، دقت بفرمایید، این جمله رو گاهی شنیدید، حالا اگر حدیث قطعی و مسلمی هم نباشد، جمله مشهوری است که الانسان حریص علی ما منع، انسان ها نسبت ممنوعیت هایی که براشون ایجاد میشه یه هرسی دارن. ذهنمون سری میره اون سراغ هرس اول و من اول. لا تقربا هذه الشجره، حضرت جناب آدم شما و سرکار خانوم به این درخت نزدیک نشید. گاهی مثال زدم من، 999 درخت است و میوه است، از همه بهره ببرید اما این هزارمی رو نخورید. اینا هم گرد همون هزارمی خیمه زدند و چادر زدند و همونجا منتظر شدن اول اون رو بخورن. مثلا تصور بفرمایید، الانسان حریصون علی ما منع، یعنی در نفس انسان، در نفس آدمی میلی است که دوست می‌دارد محدودیت ها را طی کند، اون سوی محدودیت رو ببینه، تجربه کنه. خب این یه امر طبیعی در وجود انسان هست. در قبال تحریم الهی هم چنین حسی عزیزان در نفس انسان ایجاد می شود. چاره چیست؟ چاره رو ایمان ارائه می کند. یعنی هنگامی که انسان به مانع و ایجاد من کننده ایمان و اعتماد دارد، می پذیرد. یعنی وقتی من می پذیرم که خداوندی که خالق وجود است صلاح و مصلحت من رو هزاران بار، میلیاردها بار فراتر از من می داند، آگاه تر از من به من است و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از اساسی ترین بخش وجود من به من نزدیکتر و واقفتر و آگاه تر است، من اعتماد به سخن خدا دارم. وقتی می فهمد لا تشربو، لا تأکلو، نخورید، نگید، تمام است برای من. دیگه من حرص ورزی ندارم برای این که بخواهم پا بگذارم به محدوده منع. اما هنگامی که به مانع و منع کننده اعتماد کافی ندارم، شناخت کافی ندارم، مقبولیت برای من نداره، خب دلیلی هم نداره این منع رو زیر پا نگذارم. نهایتش این میشه، خب بسیاری از انسانها رو میبینیم، دیدیم، شنیدیم، میگن بله این کارو کردیم، ضرر کردیم، این رو خوردیم، این طور شد، این مشکل پیش اومد، بعد فهمیدیم اشتباه کردیم. یعنی اون اعتماد لازم رو نکردن، به آزمون و خطا طی کردن مسیر رو، بعد رسیدن به این تجربه غلط، به این اشتباه. شریعت از ابزار لطف او به عنایات الهی، این اصلا قاعده لطف این رو اقتضا میکند از سوی خداوند که ذات حق نگذارد بندگانش به تضییع استعدادهاشون برسند، به این نرسه که بخشی از وجود انسان صرف آزمون و خطا باشد، توان آدمی در اینجا گرفته بشه به این مسائل. لذا هدایت میکند. هدایت از اجزایش اینه که جوری خداوند ما رو رهنمون میکند که دوچار این ابتلاعات زمین خوردن برخواستن نباشیم. اما لازمه اون باور است، ایمان است و اعتماد به خالق وجود در آنچه که بازگو میکند و میگوید. پس نکته دوم این که تحریم و تحلیل، یعنی این که چه چیزی منع دارد، چه چیزی منع برای انسان ندارد. حرامه ای منع، ممنوعیت دارد. حلال از حل، یعنی آزاد و رهاست. کدام این یا کدام آن؟ این به دست حضرت حق و خالق وجود، ان الحکم و الا لله، از آن خدای هستیست و به دنبال اون نمایندگان خاص خداوند، اونها که چنین مسئولیت هدایتگری رو در وجود و در آفرینش دارن. آیه 157 سوره مبارکه اعراف، یه مجموعه از کارها، الذین یتبعون النبی الامی، توصیف می کند اون کسانی که تبعیت می کنند از این پیامبر بزرگوار چنینی، الذی یجدونه مکتوبا فی التوراة و الانجیل، نام او، یاد او، شخصیت او در پیشینیان چنین آمده است، تا می رسد به شرح وظایف پیامبر، این پیامبر آمده است که یزا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، آمده است بار سنگین بیهوده خرافه و جهل و توهمات رو از دوش بشر بردارد، زنجیرها رو از دست و پای انسان بگذارد، آزادگی و آزادواری رو برای انسان برمغان بیارد. بعد یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، کار این پیامبر است که تحریم کند و تحلیل کند، بگوید چه چیزی حرام است، چه چیزی حلال است، مباح‌ها و آزادی‌ها رو به انسان‌ها بگد و محدودیت‌ها رو هم تعریف کنند. ببینید، محرم و محلل، یعنی تحلیل کننده یا تحریم کننده، صراحتاً آیه 175 سوره مبارکه اعراف کیست؟ النبی الامی، این پیامبره که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. حالا اگر کسی اومد پیش دستی کرد، اگر کسی آمد از نزد خودش چنین کاری رو کرد، یه محدودیت هایی رو به دین ایجاد کرد، گفت این محدودیت ها جزء دین است، یه آزادی هایی رو هم داد به دینداران و اهل دین و توصیف کرد، این رو بازگو کرد چنینی، یعنی اومد در حکم گذاری الهی و در تحلیل و تحریم الهی توسعه و تضییق ایجاد کرد، گفت نه این حرمت ها نیست، اینها جزء دین نیست، آزاد باشید، رها باشید، استفاده کنید مردم، و این محدودیت ها را پای مردم و جامعه گذاشت. این جرمی است عزیزان نابخشودنی، این جرم نابخشودنی است، اسم این افتراء علی الله است. و این آیه شریفه متضمن بیان این نکته بسیار سنگین و جدی است. بلا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام. با همه مقدمه ای که گفتیم اینجا مطلب روشن میشه خدمتون که توضیح میدم. ابتداعا خطاب آیه شریفه مشرکان عرب، به دنبال اون آیه بعدی میاد مشخص میکنه که یهود رو هم به نوعی مطرح میکنه، و در این حال خطابی است به همه مخاطبان قرآن، به مسلمانان، چه در عصر نزول، چه در دوران بعد از اون، چه امروز، چه فردا، در طول تاریخ. ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، من به لحاظ ادبی جمله رو بگم، ولا تقولوا، نگید، لما تصف السنتکم، این لام نوعا بعد از فعل به اصطلاح مصدر قول، وقتی کلمه لام با ما مصدری میاد در بسیاری از موارد به معنای ان به کار برده میشه، این قاعده ادبیات عرب است. فلا تقولوا لما، ما هم ما مصدری است، به همین خاطر تصفه که فعل برمیگرده معنای مصدری ازش میشه. السنتکم یعنی زبانهای شما، الکذب یعنی دروغ. خب جمع مطلب را حالا من بخوام بگم معنا کنم ساده و بعد مطلب مشخص، نگویید به خاطر توصیف زبانی خودتون به دروغ که این حلال است و آن حرام است، یعنی به زبان شخصی خودتون به صرف زبان به ادعای زبان بدون مستند و بدون حکم موجه حق ندارید بگید این شی حلال است، این شی حرام است، یعنی این آزاد است نوش جانت، این ممنوع است دست نزن، چنین حقی رو خدا به شما نداده است و این نابجاست اگر چنین کسی این کار رو بکند. تصرف در دین خداست، تصرف در حکم الهی است، دست درازی به حقوق بندگان خداست که یه محدودیت های نابجا برای اونها ایجاد بشه یا یه رهایی ها و اباحیگری هایی که نتیجه اون سقوط و زوال انسان هاست. این خیانت به جامعه بشری است و نباید چنین اشتباهی پیش بیاد. دقت می‌فرمایید؟ ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، پس آنچه را که به زبان خودتون توصیف میکنید با وصف زبانی، یعنی با ذکر زبانی، به صرف زبان، این که تأکید میکند لما تصف السنتکم، آنچه که زبانتون بازگو میکند مشخص وصف، تصف یعنی گفتن، گفتن با دست که نیست، با زبان است، اما چرا میگه السنتکم، ذکر زبان میکنند، یعنی گفتن زبانی صرف بدون مستند، بدون پشتوانه، بدون دلیل، بدون اینکه برگردد به مصدر حکم که خداست، به شارعی که از سوی خداوند حکم رو بازگو میکند، پیامبران الهی، نبی مکرم. شما با صلاح خودتون، با میل خودتون یه چیزهایی رو میگید این آزاد است، این ممنوع است. اونچه را که از پیش خودتون میگید این آزاد است مردم انجام بدید، یعنی بدعت، افسودید به دین خدا چیزی که جز دین خدا نیست. آنی که محدود میکنید و میگید این حرام است و نباید باشد، این هم کذب و افتراء بر خداست، چون خداوند چنین چیزی رو نگفته است. ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام. بعد میدونین چنین کاری اگر به صرف زبان و میل و سلیقه خودتون لب باز کنید بگویید چنین دروغی رو به کجا میکشد؟ لام، لام غایت و پایانه، لتفتروا علی الله الکذب، این دروغ شما یعنی منجر میشود به دروغ بستن به خداوند. یعنی شما دارید افتراء به خدا میبندید، دروغ به خدا میبندید که حکمی رو بازگو میکنید که حق حکم گذاری با شما نیست، حق این تصرف در شما نیست، تشخیص این به شما نیست، به خود خداست و خالق وجود و نمایندگان او که بازگو میکنن مستقیما به استناد و حکم الهی و قانون خداوند برای شما. لتفتروا علی الله الكذب، و در نتیجه این که ان الذین یفترون علی الله الكذب لا یفلحون. این هم یه قانون کلی، این یه مصداقش بود، اما قانون کبرای کلی این که ان الذین یفترون علی الله، اونایی که افتراء بر خدا میبندند، دروغ بر خدا میبندند، اینها کسانی هستند که هرگز روی سعادت و خیر نمیبینند. اینها کسانی هستند که لا یفلحون، فلاح و سعادت در کارونها نیست. دیگه چرا؟ علت هم از اون چه از اول کلام گفتیم تا الان مشخصه. اینها در محدوده پا گذاشتن که حدود اونها نیست، این کسانی که این کارو میکنن. اینها موجب انحراف و سقوط انسان ها میشن، موجب هلاکت انسان ها میشن، که انسان ها رو دعوت میکنن به امور ممنوعی که خدای سبحان نارضایتی به اون دارد و نمیپسندد، به دلیل اینکه سازگار با جسم و جان بندگانش نیست چنین محدوده هایی رو پا گذاردن. یا اینکه بر انسان ها یه چیزهایی رو ممنوع میکنن که فکلوم ما رزقکم الله هست، حق مسلم این هاست برا بهره برداری، اما به گزافه به دروغ و توهم و افکار دیگری که میاد پشتش الان، اینها دست درازی به دین خدا و حکم خدا میکنن و چنین کاری رو انجام میدن. خب این نکته گفته شد. آیه هم بسیار جدی و سخت، یعنی ان الذین یفترون علی الله الكذب لا یفلحون، با قاطعیت جمله با تاکید شروع میشه، ان کلیت دارد، استثناء هم نداره، الذین، هر کسانی، یفترون فعل مضارع، برای همیشه روزگاران، یفترون علی الله الكذب، بر خدا دروغ میبندند، لا یفلحون هم با قاطعیت هیچ فلاح و رستگاری در انتظارشان نخواهد بود. این تا اینجا مثل این که بنا دارد ذات حق به گوشه ای از این انگیزه ها اشاره کند. کسانی که این تصرفات رو میکنن، بدعت در دین ایجاد میکنن، چیزی رو به عنوان حلال یا حرام به جا معرفی میکنن، از پیش خودشون انسانها رو دعوت میکنن به چنین چیزی بدون استناد به حکم و فرمان و قانون الهی و اصول وضع شده از سوی خداوند، ریشه اینها چیز دیگری است، متاع قلیل. اینها دلشون لکزده خیلی از منافع، اینها دنبال آنن که از این نمد کلاهی ببرند، اینها در پی آنند که لذت و تمتعی رو در این دنیا ببرند، برای خودشون و برای دیگران راهی رو باز کنند، برای برخورداری های خودشون و برای کسانی مثل خودشون، و در پی منافعند، تصرف در قوانین الهی، افتراء بر خداوند، این چیزی نیست که ریشه عمیق اصیل داشته باشه. لذا فرمود متاع قلیل. این کسانی که چنین میکنند، اینها در پی متاع قلیلند، آنچرا که خداوند ممنوع کرده است، لو فرض که اینها انجام بدن، محدودیت ها رو پشت پا بگذارن، چه خواهد شد؟ متاع قلیل. اگر در به خیر رو به رو بندگانش به هر انگیزه ای ببندن، به جاه طلبیشون، به منفعت طلبیشون، به صدارتشون، به ریاستشون، به هر دلیلی این کار رو بکنن، متاع قلیل، این چیزی نیست. هنگامی که کل نعمت های وجود رو، حلال و حرام اون رو، عزیزان، هر چه در این آفرینش هست، آسمان و زمینش رو که در اختیار انسان ها باشه، قل متاع الدنیا قلیل، تمام این تمتعات دنیا رو به نسبت به اون چه پیش روی انسان از خداوند قلیل میدونه، دیگه حالا چهار تا حرام رو استفاده کردن، بهره بردن، یا برای روزگاری رو طی کردن و خود رو مطرح کردن، یه چیزی گفتن، سودی بردن، نام و نانی کسب کردن، این که دیگه معلومه چیست. متاع قلیل، این چیزی نیست که انسان ها به خاطر هون چنین تصرفی رو بکنن یا چنین تجربه نابجایی رو انجام بدن و اون محدوده های الهی رو زیر پا بگذارن و به خودشون رخصت بدن که حلال الهی را حرام و حرام خدا را حلال کنند. متاع قلیل و لهم عذاب علیم. مع الاسف این یه برخورداری و بهرهمندی اندکه که به دنبال اون ناگواری ها و عقوبت های سنگینی که پیامد چنین افتراء و دروغ بستن بر خداوند و پای بر حدود الهی نهادن است، گریبانشون رو خواهد گرفت و گرفتار اون خواهند شد. و لهم عذاب علیم. این آیه شریف همان گونه که عرض کردم نسبت به مشرکین مصداق دارد، یعنی جامعه عرب اینها برای خودشون یه تحریم ها و تحلیل هایی داشتند. آیات شریفه قرآن گاه اینها رو مطرح میکنند. اینها فرض بفرمود اصلا در خوردنی ها یه چیزها رو به سلیقه خودشون حرام میکردند، یه چیزهایی رو آزاد میکردند. خب آزاد شد اینها شو میدونیم، خیلی چیزها رو میخوردن، مینوشیدن، خیلی کارها رو انجام میدادن. اما اونهایی که باز محدود میکردن برای خودشون به عقل نابخردانه جاهلیت، بدون اینکه ملاک تحریم رو بدونن، وسیله حرام است، صائبه حرام است، حام حرام است. یعنی چی اینها؟ اگر این حیوان نمیدونم 5 شکم زاییده باشد، بعد گوشت این رو نمیشه خورد. اگر این حیوان اینچنین شده باشد، افتاده باشد، از کجا صدمه خورده باشد، این رو باید کش بود، فلان کرد گوش دور انداخت. اینها برای خودشون قوانینی داشتن مانند این که هست، اینها رو گاه خدا سبحان در قرآن میگه، فضاحت اینها رو مطرح میکنه که چه ملاکی برای این تحریم و تحلیل شما وجود داشته است. جاهلیت عرب هم به زعم جاهلانه غیر عالمانه خودش یه محدودیت هایی رو ایجاد میکردن، حکم میکردن و قانون صادر میکردن و یه چیزهایی رو آزاد میکردن، مباه قرار میدادن برای خودشون. ازدواج و نکاح رهن مباه. یه زن میتواند با 5 مرد 10 مرد باشد، اسمش هم نکاح هست، این مجاز. مثل جاهلیت نوین مثلا فرض بفرمایید. خب اینو حلال میکردن، آزاد میکردن، فرض بفرمایید توجه. خب اینها چیزهایی بود که ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام. چرا با چه ملاکی شما این کارو میکنید؟ این محدودیت ها یا اون آزادی های نامعقول نامشروع رو برای خودتون به دیگران ایجاد میکنید. این خطاب به جاهلیت مصداق اولیه اون، و همان گونه که عرض کردم در طول تاریخ این مصداق داره دیگه، یعنی این ادامه پیدا میکنه تا الان. عزیزان فرقی نمیکنه، همین الان هم حکم کردن به این که هازا حلالون و هازا حرامون به تعبیر قرآن، بدون استناد، بدون این که مستند به حکمی از کتاب و سنت باشد، مصداق آیه شریفه و افتراء بر خداست. هیچ تفاوتی بین این آیه در صدر نزول، خطاب به جاهلیت، خطاب به امروز ما ندارد. متاع قلیل و لهم عذاب علیم. بسیار خوب، این تا اینجا خطابی است که خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو فرمود نسبت به مخاطبان جاهلی بگیم و در این حال در درازای زمان نسبت به همگان. اما آیه بعدی، آیه 118 هم، و الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، و الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. به دنبال این چنین مناسبت بود و تحریم و تحلیل و توسعه و تزییق در دین خدا ایجاد کردن، یه محدودیت هایی یا آزادی هایی رو بدون حجت موجه به خود و دیگران دادند، یه تذکری همینجا به همین روش در میان یهودیان داده میشه، مانند جامعه جاهلیت به اونها هم یه تذکری داده میشه. و الذین هادوا، و بر یهودیان، الذین هادو که می‌دانیم دیگه خطاب یهودیان است، عنوان یهود در قرآن است، الذین هادو حرمنا، ما بر یهودیان حرام کردیم، یعنی محدود کردیم و ممنوع کردیم، ما قصصنا علیک من قبل، یه چیزهایی رو که قبلا به شما گفتیم. این هم نیاز به توضیح داره من بگم که بعد آیه رو بیشتر باز کنم. در میان یهودیان دو حرمت وجود داشت، یعنی دو تحریم. یه تحریم هایی که اینها بدون دلیل مثل همون جاهلیت خودشون بر خودشون حرام کردن. این آیه 93 سوره مبارکه آل عمران، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، همه خوردنی ها برای بنی اسرائیل حلال بود مگر آنچه را که اینها خودشون بر خودشون حرام کردن. من قبل ان تنزل التوراة، قبل از اینکه تورات حکمی بگه محدودیتی ایجاد کند، اینها خود به خود چیزهایی رو ممنوع کردن برای خودشون. قل فأتوا بالتوراة ان کنتم صادقین، دلیل بیارید. اگر میگید این حرامه، باید مستند باشه به حکم خدا. اگر در جایی از تورات گفته است این حلال یا حرامه، کو دلیلتون؟ ما ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیلیم. اگر شما دلیل بیارید، این اصطلاح علماست میگن نحن ابناء الدلیل، ما خاضعیم در قبال دلیل. شما بگید به کدوم جای کتاب خدا و قول خدا و رسول خدا یهودیا به کجای قول موسی و کتاب خدا استناد کردید و چه شما؟ پس یه نوع حرمت ها بود که خود یهودیان بر خودشون بنی اسرائیل محدودیت های ایجاد کردن. این هم مثل همین حکم جاهلیت که عرض می کنم، به سنت های قبل، به عادات پیشین، به روش های گذشتگان، این های چنین رفتاری رو داشتن و چنین کاری رو انجام دادن. اما یه حرمت هایی بود که خدا بر اینها ایجاد کرد، یعنی یه محدودیت هایی رو در تاریخ بنی اسرائیل می بینیم که در سند های بنی اسرائیل هم وجود داره، قرآن هم تذکر به اون می دهد. آیه 160 سوره مبارکه نساء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم، به دلیل ظلم هایی که بنی اسرائیل کردن، یه سری از حرام حلال های الهی رو و طیبات رو ما براشون حرام کردیم. یعنی اصلا یه رو مجازات بوده، یه نوع نعمت ها و استفاده های مباح رو خداوند از بنی اسرائیل در تاریخ بنی اسرائیل محدود کرد و گرفت. آیه 160 سوره مبارکه نساء، فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم، نداره طیبات اهلت لهم، طیباتی که حلال بود برای اینها ازشون گرفته شد. حالا جالب اینه، در آیه 146 سوره مبارکه انعام به یک گوشه از اینها اشاره میکنه، مثل اینکه بنی اسرائیل خیلی تمایل به عرض به خدمتون مواد پروتئینی از نوع گوشتی و اینا که داشتن، در کنارش به چربی ها هم، خیلی چربی های حیوانی خیلی دلبسته بودند، مثل اینکه این خیلی علاقمند به اینها بودند که خداوند اینطور میگه. و الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر، ما بر اینها حرام کردیم اولا یه سری از این حیوانات دارای به اصطلاح ناخن رو، عرض به خدمتون از پرندگان و غیره، و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهما، و از گاو و گوسفند بر اینها شحوم یعنی چربی هاشون رو، چربی و پی اینها رو برشون حرام کردیم. الا ما حملت ظهورهما او الهوایا او مختلطت بعزم، مگر یه مقدار چربی هایی که اطراف این هوا به اصطلاح محتویات رود و اینها چیزایی میگیره دورش، یا چربی هایی که رو پشت مثلا حیوان بود، این چربی های زائد، اینها رو مجاز دانستیم، ولا اون دنبه های اصلی که اینا خیلی علاقه داشتن که این رو آب کنند و نوش جان کنند، اینها رو خداوند برشون میفرماید حرام کردیم. ذالک جزیناهم ببغیهم، این جزایی بود که در قبال ستمگری ها و بغی خداوند نصیب اینها کرد. ذالک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون، خداوند صادقانه سخن میگوید، بر اساس معیارهای حق ذات حق سخن میگوید. پس در مورد بنی اسرائیل هم ما یه محدودیت هایی داشتیم، یه محدودیت هایی که به تصرف و دستاندازی خودشون بود، اما یه محدودیت هایی که خداوند به شکل مجازات و مکافات برای اینها ایجاد کرد. فرمود و علی الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، بر یهودیان یه چیزایی رو که قبلا گفتیم که الان خوندم من آیه رو 146 انعام رو بر اینها، اما و ما ظلمناهم، این نه اینکه خدا بخواد نقص در کار اینها ایجاد کنه، محرومشون کنند. اصل اول در آفرینش الهی بارها گفتیم عزیزان، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرمون محرمن، بگو شما تو این آنچه خدا آفریده است حرامی پیدا نمی کنید مگر مواردی که اسم می بریم براتون. یعنی اصل اول در آفرینش آن است که به هر چه دست بذارید می تونید استفاده کنید. اصالت الحلیه، اصل حلیت است. اصالت الاباحه، اصل مباح بودن است. یعنی خداوند وجود را آزاد برای انسان ها آفریده است. بعد اون موارد ممنوع رو که در قبال هزاران امر مجاز آزاد محدودیت داره و باز بارها عرض کردیم، قل تعالو اتل و ما حرم ربکم علیکم، بیاید من یه لیست رو بهتون میگم، اینها میشن لیست قرمز، اینها خطوط قرمز است، اسامیشو براتون میگم، بیاید این طول نمیکشه، من چند جلسه براتون میگم اینها رو. پیامبر میفرماید قل تعالو ما اتل و ما حرم ربکم علیکم، بعد احل لکم ما وراء ذلکم، بعد هرچی رو من نگفتم یعنی چی؟ یعنی مجاز و آزاد. خب آنچه را که پیامبر نگفته است هزار است، آنچه را که گفته است ده تا است، بیست تا، سی تا است. پس اصل اینه که انسان ها استفاده کنند از نعمت های الهی، مگر این که انسان ها کاری بکنند که موجب آن باشد که محرومیت براشون پیش بیاد. حالا این محرومیت دو جور پیش میاد، یا محرومیت تشریعی یا محرومیت تکوینی. یعنی یا کاری میکنند که نعمت از بیخوبون از میان می رود، از کفشون گرفته میشه، یا اینکه حکم خدا محدودشون می کند. در مورد یهود این دومی مستحا داره. فرمود و علی الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل و ما ظلمناهم، ما که خدا به بندش که ظلم نمی کنه، خداوند که نمی خواد محدود کنه بندگانش را، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اما اینها متاسفانه تعبیر عجیبه، لاکن کانو انفسهم یظلمون. همیشه گفتیم ماده کانه با فعل مضارع بعدی وقتی میاد چی رو نشان میدهد؟ استمرار و دوام و کار همیشگی. یعنی کار همیشگی یه اینها این بود، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، که به خودشون ظلم کنند، اینا خودبدی میکردن. نتیجه خودبدی در قانون الهی از آغاز خلقت تا انتها محرومیت. هر انسانی که ظلم تو نفسی میشه خودشو محروم میکنند، حالا یا از برخورداری های طبیعی یا از فرصت های تشریعی و الهی خود رو محروم میکنند. بسیار خوب، به اینجا که رسید، خوب بحث این بود که افتراء بر خدا و دروغ بستن بر خداوند، به هازا حلالون هازا حرامون، یا اصلا محدوده های قرمز رو پشت سر گذاردن، رد شدن و حرام خدا رو مرتکب شدن، حلال الهی رو بی اعتنا شدن و بی میل و رغبت به اون بودن، از اون خطوط قرمز گذر کردن، ظلم به نفس کردن، محدودیت های ایجاد کردن. این نوع مطالب گفته شد و این نوع مطالب تکان دهنده است برای ارباب حقیقت. یعنی انسانی که دغدغه سلامت زیستن دارد و به عاقبت و عافیت می اندیشد، این حرفا تکانش میده، نکنه ما در چنین دامی گرفتار بیاییم، یا اصلا گرفتار آمده باشد یک کسی، چنین قدم هایی رو برداشته باشه، حدود خدا رو زیر پا گذارده باشد، نشنیده باشد، تصرف در دین خدا کرده باشد، یه خوفی وجود انسان رو میگیرد. و قانون خداوند در قرآن این است که همیشه در پس هر خوفی باید امیدی باشد، رجایی بیاید. این نکته ظریفی است عرض میکنم عزیزان. در ساختار آفرینش انسان برای حرکت، رشد، بلوغ و رسیدن آفریده شده است، نه برای توقف، رکود، جاماندن. آفرینش برای انسان جوری طراحی شده که انسان با حرکت و پویایی و جویایی به قله ها خودش رو برسونه، به بالاترین و بهترین فرصت هایی که خداوند برای انسان مهیا کرده است. انسان آفریده نشده است برای جاماندن، سوختن، از میان رفتن. این هدف خلقت و آفرینش الهی نیست. به همین خاطر هر جا که میبینید انسانها مسیر رو به اشتباه میرن، باز دست لطف خدا میاد جلوشون میسته، راهشون رو تغییر میدهد، مسیر رو باز میکنند، آینده روشن بهشون نشان میده. راهشون نمیکنه خدا من. هر جا که انسانها میفتن دست لطفش میاد میگیردشون، به خطا میرن، باز مجدد فرصت بهشون میده، چون بنا به ساختن انسان هاست، نه سوختن انسان ها. این اصل قاعده الهی است که انسان ها باید ساخته بشن، اوج بگیرن، نه سوخته بشن، جا بمانند. به همین خاطر همیشه در قرآن در این موارد میبینید بعد از یه خوفی که میاد اون رجا میاد، امید میاد. بعد از خطای انسان ها نوبت فرصت دوباره جبران خطا داده میشه. حالا از گوش جان میشنویم این زمزمه زیبای محبتی خدا رو که در حق بندگانش چنین میگوید: ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلک و استغفروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. عجیب زیباست این آیه عزیزان، از نوید بخشترین آیاتی است که بر وجود و مبارک خاتم انبیا و محمد مصطفی خداوند فرو فرستاده است و بارقه امید و انچنانی رو بر جان و دل بندگانش نثار فرموده است. سپس بعد از تمام این حرفا که گفتیم، این نرب بکن، بدان پروردگار تو. میشد اسم پیامبر رو نبرد، اما میخواد یک ارتباط ایجاد کند خداوند بین این مسیر امید و پیامبر. ثم این نرب بکن للذین، نسبت به اون کسانی که عمل و سوء به جهاله، عمل کردن زشتی ها رو از سر جهالت. ثم تابو، اما بعد خداوند در رو باز کرد، اینا متوجه شدن، بازگشتن. من بعد ذلک، یعنی بعد از تمام خطاها که رفتند، بعد از تمام مسیر اشتباهی که رفتند و انجام دادند، خوردن، ریختن، پاشیدن، تمام اشتباهات رو انجام دادند، اما به خود اومدن و اصلحوا ان ربک، اما اومدند اصلاح کردن بعد از رجوعشون. ان ربک، به راستی که پروردگار تو من بعدها، بعد از اون توبه و اصلاح، لغفورون رحیم، نه غفورون رحیم، لغفورون رحیم. اون لام سرش برای چی میاد؟ برای قسم میاد. بدان که قطعا خدای تو سوگند که برای اینها غفور رحیم است. برای این مژده گر جان فشانم رواست. خب آیه رو مرور کنیم. ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله، پروردگار تو نسبت به اونهایی که عمل کردن سوء را. عمل سو اینجا چه کار زشتی است؟ پای گذاردن بر حلال الهی و حرام الهی. اون کسانی که حلال را حرام کردند و حرام را حلال کردند، گفتن مال خودمون مال خودمونه، مال مردمم مال خودمونه، مثل مال خودمون. حالا اگه مال خودمون نباشه، گفتن نوش جان بیار باده که بنیاد عمر بر باد است، بیا که قصر عمل سخت سوس بنیاد است. اونا که ریختن خوردن هر کار خواستن کردن، حرام الهی هم زیر پا گذاردند، این شه عمل سو دیگه. ثم ان ربک للذین عملوا السوء، السوء الف لام که بر سر اومده است جنس سوء رو شامل میشه، همه این زشتی ها رو. اما یه قید اینجا میاد که خیلی تکان دهنده است: به جهالت. اینا این کارو کردن اما از سر جهاله. با جهل در لغت فرقی نداره، الجهل و الجهاله یک معنا داره. اون بایی هم که اومده ملابسه رو میرسونه، اینا زشتی ها رو انجام دادن اما همراه با جهل، همراه با جهالت، به سبب جهالت. اگه با سببیه بگیریم، ثم تابو، اما به خدا اومدن. شبی سحری ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح، یک دعا بکند، یه سوز دلی در حق اینها اثر کرد، یه پیشینه ی عمرشون اینها رو به خدا برد، یه قدم خیرشون، یه زبان خیرشون چنین روزی به کارشون اومد، یک تحولی، یه آتشی در خرمن جانشون افتاد یه نیمه شبی وقتی، یه انقلابی تو وجودشون ایجاد شد. تابو یعنی یه تحول. توبه یعنی چی؟ یعنی تحول. یه تحولی تو وجودش ایجاد شد، یه تغییر دیدگاه ایجاد شد در وجود و جانشون، یه زیر و رو شد، انا الی ربنا لمنقلبون، یه واژگونی فکری و روحی در جانشون ایجاد شد. ثم تابوا من بعد ذلک، بعد از تمام اون زشتی ها. اما کار به اینجا ختم نشد و اصله. اجازه بدید من اینجا دو تا بحث دارم که تا فرصت داریم باید اینو تمامش کنم. یک، فرمود اینهایی که ان ربک للذین عملوا السوء بجهالت. کلمه جهل و جهالت، همیشه عرض کردیم محضر مبارک دوستان، ما دو جهل تو قرآن داریم و در متون دینی. یک جهل همان است که نقطه مقابل اون علم است، یعنی ضد علم. جهالت و علم نقطه مقابل هم. عالم جاهل، آن که نمیداند با آن که میداند. آنها که نمیدانند مراجعه کنند با آنها که میدانند. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا یکسانند آنها که میدانند نمیدانند؟ این یه علم، این همان است که اکثر الناس قدرن اکثر هم علمن، با ارزشمندترین انسان ها آگاه ترین اونها هستند. و متاسفانه اقل الناس قدرن اقلهم علمن، کم قدرترین مردم اونها هم که از جهت آگاهی سطوح نازل و پایین موندن، هیچ تلاشی نکردن برای چیزی بدونن، دانستن نمیدانن و با جهلشون هم سر میکنن، خوشن با جهل خودشون. پس یه علم، این نقطه مقابلش جهل، جهل علم. اما یه جهل داریم که بارها گفتیم نقطه مقابل این علم نیست، بلکه چیه؟ عقله. یعنی عاقل اون کسی که سنجیده، مدبرانه، با فکر بررسی میکند، عمل میکند. جاهل اون کسی که بیگدار به آب میزند، پا بر استنباط و استدراج عقلی میگذاره، به حماقت و سفاهت میره یک کاری رو انجام میده. گاه شما کسی یک کاری رو انجام میده، میگه آه من نمیدونستم این کار اینقدر کار بدیه، کار زشتیه، به خدا نمیدونستم اصلا این اینقدر قباحت داره، زشتی داره، و الا من غلط کرده باشم که چنین کاری رو انجام میدادم. اما یک کسی رو میبینید کاری رو انجام میده، گستاخی میکنه، بعد چی میگه؟ میگه آقا ما حماقت کردیم. یه چیز دیگه میگه، حماقت کردیم، چی شد که این کار رو انجام دادیم، دیگه چه بکنیم، حالا دیگه شد دیگه فلان اینا. پس ببینید دو دیدگاه میبینید شما در قبال خطا، دقیقا اینو صدها بار شنیدیم. این جمله به جهاله رو در این آیه شریفه با هر دو احتمال بررسی کنیم. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله، اونهایی که به جهالت اومدن زشتی ها رو انجام دادن، بعد تحول درونی پیدا شد، اصلاح کردن، منتظر غفران رحیمانه الهی باشن، تردیدم نکنن، درست؟ خب این جهل اگر به معنای ندانستن باشه، خوب دقت کنید، نکته ظریفیه که نیاز به تذکر و فهمه. اگر مراد از ندانستن و جهل این باشه که من ندانم این حرام خداست، من نمیدانم این لیوان شراب است، بر میداره میخوره کسی این رو، آیا این شراب خوار است؟ خیر. اگر واقعا جهل به محتوای این ظرف داره و خورده است، این نیاز به توبه داره؟ خیر. الجهل عذرون، جهل عذر وقتی نمیدونه، یا به اصطلاح میدونه داخل این ظرف چیه اما حکمشو نمیدونه، یعنی یا جهل به حکم یا جهل به موضوع. اگر کسی جهل به یه حرام الهی داره که این حرام انجام نداده، دیگه توبه نمیخواد. چی میگه آیه شریفه؟ اگر مراد از جهل ندانستن باشد، صرف ندانستن حرمت و حلیت و حرام و حلال نیست. این خیلی نکته مهمی است. گاه انسان به جهالت و ندانستن انجام میده، بیپرواهی میکند، پا بر حرام الهی میگذارد، نه این که نمیدونه این حرام است، میداند اما نمیدونه معنی حرام چی، نمیدونه قبح حرام چی، نمیدونه حرام چگونه رشته های اتصال انسان رو با خداوند آن به آن قطع میکند، نمیدوند گناه چگونه انسان رو محروم و محجور از عنایت و نگاه و نظر خداوند سبحان میکند، به ماهیت این گناه علم، نمیدونه چه گندی و تعفنی در این گناه وجود داره، در این عمل وجود داره. این جهله. اگر کسی با چنین جهلی میاد انجام میده، اینجا جا دارد که توبت به خود میاد، توبه میکنه، متوجه میشه وای چه کردم با خودم، وای چه کردم با بندگان خدا، چه کردم با قانون الهی، با این گستاخی و بیپروایی، اینجا جای توبه است. پس معنای جهل اول اگر باشه این چنین توصیف میشه و تبیین میشه. اما دوم بله دیگه این مشخص، اون جهل به معنای حماقت و سفاهت و خلاف عقل عمل کردن که اکثر این چنینه، که انسان خطا و اشتباه میکنه، حرام خدا رو مرتکب میشه، گناه و عصیان میکند به دلیل اینکه عقل رو به کناری نهاد، حماقت کرد، سفاهت کرد، غفلت در وجودش اومد، متاسفانه بی التفاتی کرد به حرام خدا، نه اینکه حرام را نشناسد و نداند چه عواقبی داره، میدونه اما باز هم مرتکب میشه، این میشه سفاهت و حماقت. این هم مستحقان است که بازگردد، درب توبه به روی چنین کسی هم مانند فرد قبلی گشوده است. پس با هر دو احتمال آیه شریف رو میبینیم. به راستی که پروردگار تو ای پیامبر برای اون کسانی که عمل و سوء به جهاله، عمل میکنن زشتی ها را به جهالت، یا اینکه واقعا اون ماهیت گناه و عواقب گناه رو نمیدونن و ساده میگیرن. یه وقتی خدمت عزیزان عرض کردم شاید بالاتر از گناه چند چیزن که بالاتر از گناه، اولی اونها اسقار و ذنوب، این که انسان گناه را کوچک بداند، بگی یه دروغ گفتیم مگه چی شده، شب و روز نمیشنویم، ما با شطور با بار رو با شطور میخورن، ما بارشو خوردیم شطور شکه نخوردیم، چی شده مثلا، حالا ما نمیدانم یه بچه زده نمیدانم فلان کانون شما چی شد، چی شده مگر، همین چی شده مگه چی شده، همین کلمه، همین جمله فارسی خود ما، یعنی چی معنای این کلمه، یعنی گناه رو فرو کشیدن، از گناه بودنش پایین آوردن و مینیمایز کردن گناه، این از بزرگترین گناهان است که انسان گناه رو کوچک کنه. عزیزان اباحت گناه در ذهن انسان وقتی شکست، بار دوم و سوم دیگه فرقی نمی کنه، راحت تر میشه. هر گناهی بار اولی، وقتی گفتم پیامبر نشسته بودن اومدن گفتن فلان کس این کار رو انجام داد، پیامبر محزون شدن، فهمدن هازا اول و قارورت کسرت فل اسلام، این اولین شیشه ایست که در اسلام شکست. فردا اومدن گفتن فلان که یکی دیگه هم انجام داد این کار رو، فهمدن لیس هازا اول و قارورت کسرت فل اسلام، این دیگه اولین شیشه ای نیست که شکست، یعنی پس فردا منتظر باشید که تکرار کنند. وقتی گناه کوچک میشه عزیزان در ذهنمون، دیگه انجام میدیم، انجام میدیم، ظلم، دروغ، ربای، زنای، هرچی هست، وقتی کوچک شد گناه، اباحت گناه شکست، تمامه. این جهل اولیه، مگه چی شده، کسی که اون ماهیت این فراق هجران از خدا رو نمیداند که با گناه انسان دچار چه حرمان ها میشه، چه محدودیت ها، چه محرومیت ها، برای فرصت اندک، برای لذت زودگذر چه چیزهایی رو انسان از دست میده، چه فرصت هایی در این وجود میخوش کرد و از کف خواهد رفت. حالا این به خود میاد، تابو میشه، اون تحمل درونی میاد، بارقه رحمت الهی میاد، نسیم عشق خداوندی جانش رو سرشار میکنه، این میشه یک. یا آنکه نه، همون گونه که عرض کردم به خلاف عقل، سفیهانه، میداند خوبم میداند اما پا رو میگذارد و انجام میده. هر دوی اینها رو خدا یکسان با این دو تبیینی که عرض کردم فراخوان میکند، بیاید بندگان من، ثم تابو، اگر چنین شد و این انسانها توبه کردند. معنای توبه با توجه به اصله بعد یعنی توبه درونی، همیشه گفتیم توبه یه توبه درونی است یه توبه برونی، اما افعال و اعمال خارجی ما در حقیقت انعکاس تحولات نفسانی و درونی ماست. توجه دارید؟ این انعکاس و بازتاب نفسانیات و حالات درونی ماست. لذا منطقا اگر کسی در درون متحول شد و به قبح رفتار و عمل خیش پی برد، اینجا ما الان در انتظار چیم؟ اگر در همین حد موند، باز تاب خارجی نداشت، این تحول، تحول صادقانه نیست. این نگاه زودگذار، گاهی دوستان میگن جوگیر شد، این نگاه زودگذار این چنینی عامیانه سطحی است، فردا هم تموم میشه. این توبه نیست، اون توبه توبه است، اون رجوعی توبه است، اون تحولی توبه است که وقتی تو وجود انسان میاد تا انسان رو نکشاند به اونجا که باید بکشاند راه نمی کند. روز بیستم ماه مبارک رمضان، عرض به خدمت عزیزان، در مرکز اسلام، مجمع اسلامی جهانی اسلامی لندن، نزدیک 1:30 بوده که از دوستان اومد گفت، نمیدونم شاید سال مثلا 2003 بوده 4 بوده، من اون سالهای سفر بودم، دهه‌ای که سالهایی که اونجا، یکی از این دوستان اومد گفت آقا یه آقایی است گفته من امروز تا فلانی رو نبینم نمیرم، اومده اینجا ایستادم نمیره. حالا 1:30 بود که بود روز قدر و شب 19 بود، روز 19 ما ببخشید روز خود 19 ما بود، اومدم پایین و گفت آقا دیگه من نوع این جریان نقل نمی کنم، اما خب حالا چی شده امشب به ذهن ما این جمله اومد که عرض کنیم خدمت دوستان. به من گفت آقا من دوستی دارم که این دوست دوست خوبی است، من خیلی قبولش دارم. دیروز عصر به من زنگ زد گفت فلانی تو هر جا گفتی من باید میام، امشب من از تو خواهش میکنم یه جا من میای. گفتم میام، بله که میام. ساعت قرار گذاشتیم، اومد و وارد شدیم، اومدیم تو این مجمع اسلامی و دیدم گفتم با تو ما رو اینجا آوردی، مسجد آوردی، فلان جای اسلامی آوردی، گفتی یه قول شد قرار شد بیای با ما دیگه، بیا دیگه، نق نزن دیگه. گفت اومدیم نشستیم و دیدیم خب حالا بالاخره دعایی خوندن دینا، بعد بیه مرتبه شما آقای بلند شد و رفت نشست و شما رفتی نشستی شروع کردی به صحبت کردن. خدا میداند این تعبیر این بود عزیزان. گفت من برای اولین بار بود در عمرم که از این سنخ مطالب میشنویدم. من 29 سال سنمه، مدیر یکی از این بخشی یکی از این بانک های مهم انگلیسم و آتشی از دیشب به جانم افتاده است که چشم رو هم نگذاشتم، نخوابیدم تا تونستم این ساعت مرخصی بگیرم بیام شما رو پیدا کنم. و میخوام بگم که من نمیخواهم اون انسانی که تا دیشب بودم باشم. همه چیز خوردم، همه کار کردم، اما نمیخوام اون انسان سابق باشم. هر کار باید بکنم حاضرم، هر تاوانی رو حاضرم بدم. این از عنایات خداوند در اون ماه رمضان بود، خاطره زیبای اون موند برای من از اون سال. و شد، یعنی گفت، پای حرفش هم اون دوست ایستاد. الان هم اهل ذوق و شعر و ادب و نثر و نظم و در یه عالم خاص و یه دنیای زیبایی طی می‌کند و یه حلقه خاص دوستانی و چنین و چنان. اما ایستاد پای تحولش، گفت من از دیشب خواب 1 دقیقه به چشم نیومده، این تحول واقعا ایجاد شده، دستم بر نمی دارد تا به منزل برساند. اما یه کسی یه تغییر یه چیزی تو وجودش میاد رد میشه، این من تو دلش، این نمیشه توبه. تعمدن عرض کردم که ببینید توبه آنیست که از درون به برون سر بکشد. عزیزان اگر جان و روح انسان بازگشت از یه مسیری، پس باید در مقام عمل رفتار اون هم با دیروز تفاوت معنیدار کرده باشه دیگه با خدا و خلق، الا که نمیشه توبه. به همین خاطر فرمود ثم تابوا من بعد ذلک و اصلح، بیاد تمام خرابی هایی که انجام شده بود، تباهی هایی که از گناه اومد، اینا رو اصلاحش کنه، اینها را آبادان کند. همونطور که به تحول جانش آبادان شد، بیاد عمل و فعل و رفتارش رو هم اصلاح آباد کند. در این صورت ان ربک من بعدها، بدان که پروردگار تو، باز مجدد ان ربک، باز تأکید میشه پیامبر خدای تو، پروردگار تو، من بعدها، با همه این حرفا اون بدی ها رو انجام داد، اما اون توبه و تحول اومد، این اصلاح رو ایجاد کرد در رفتار خودش، لغفور رحیم، آغوش رحیمانه غفران الهی به روی چنین بندگانی که این سوء رو عمل کرد، طی کردن نیوادی های تیر و تار رو، اما آمدن گام به کوی روشنی گذاردن، جان زیر و رو شد، عمل متحول شد، گشوده است و در انتظار آن است که این بندگانش بیایند و پذیرای آنها باشد، که نه تنها بلکه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، بلکه علقه محبت خودش رو هم خدا به گردن اینها خواهد انداخت و اینها رو جزو دوستان خودش و محبوبین خودش خداوند. ببینید خیلی حرف عجیبیه، ان الله یحب میشن چی؟ محبوب خدا، محبوب خدا میشن. خداوند اینها رو جزو محبوبهای خودش هم میپذیرد و جا میدهد و دیگه اینها هم در اون عیش الهی تحمل وجودی خودشون رو خواهند دید و طی میکنند در دنیا و آخرت. ان ربک من بعدها لغفور رحیم. به اینجا که میرسد و این نوای دلنشین الهی که شنیده شد، چه خوب است که از کسانی که در وادی عشق ورزی به خداوند، پایداری در ایمان، رسوخ در دلبستگی به قواعد الهی، پایداری و پاسداری از مرزهای حلال و حرام الهی الگوی کاملی بودند، یه نمونه عالی از این بندگان مطرح بشه و به تعبیر ما الگو سازی بشه. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه. 8 ویژگی خداوند برای ابراهیم از این آیه مطرح می کند، الگو ابراهیم، اما با این 8 خصوصیتی که فوق العاده دلنشین و قابل تأمل تک تکشون، که انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان به حول قوه الهی بازگو خواهیم کرد انشاءالله. پروردگارا توفیق درک حقیقت توبه، اصلاح و رجوع به حضرت خودت رو به همه ما عنایت بفرما. ما را پای بست و پای بنده به قوانین خودت قرار بده و توفیق سیر و حرکت و اوج گرفتن و نموندن و جا نزدن و رسوب نشدن رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما.